ساعت 20:08 شب است به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزیر خارجه آمریکا برای مذاکره با وزیر خارجه ایران وارد ژنو شد. حسن روحانی میگوید 80% مردم ایران از رویکرد هسته‌ای دولت او حمایت میکنند. و گروه حکومت اسلامی مسئولیت بمبگذاری منزل سفیر ایران در لیبی را بر عهده گرفت. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. من آرش حسنی میزبان شما هستم در این بخش خبری که در یکشنبه شب 3 اسفند 1393 تقدیم شما می شود. جان کری وزیر خارجه آمریکا عصر امروز برای مذاکره با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران وارد ژنو شد. آقای کری روز شنبه در لندن گفته بود هنوز اختلافات قابل توجهی در مذاکرات هسته‌ای با ایران باقی است. پیش از ورود جان کری مذاکرات هسته‌ای در سومین روز در سطح معاونان وزارتخانه‌های خارجه دو کشور و با حضور علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و ارنست مونز وزیر انرژی آمریکا ادامه یافت. به گزارش خبرگزاری‌های ایران گفتگوهای سه جانبه‌ای نیز با حضور هلگای شمید معاون فدریکو موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا انجام شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که بالای 80% مردم از رویکرد هسته‌ای دولت او حمایت می‌کنند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران حسن روحانی روز یکشنبه در اجلاس اقتصاد مقاومتی گفت ترکیب جدید تیم مذاکره کننده نشانه اراده ایران برای تعامل با طرف مقابل است. جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران میگوید مأموریت ویژه ارتش برای رویارویی احتمالی با شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی در مرزهای غربی ایران پایان یافته است. به گزارش ایرنا، کیومرث حیدری اعلام کرده که یگانهای نیروی زمینی از جمله یگانهای توپخانه‌ای در مرزهای غربی حضور دارند، اما به گفته او مأموریت ویژه‌ای به آنها محول نشده است. خبرگزاری دولتی ایران میگوید که نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران پس از نزدیکتر شدن گروه حکومت اسلامی به مرزهای ایران آرایش ویژه‌ای در مرزهای غربی به خود گرفته بود. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران اخیراً مدعی شده بود که گروه حکومت اسلامی چندی پیش تا 40 کیلومتری مرز ایران در حوالی شهر قصر شیرین در استان کرمانشاه پیش آمده بود. گروهی از پرستاران ایران که خبرگزاری ایلنا شمار آنها را 2000 نفر اعلام کرده روز یکشنبه در مقابل مجلس شورای اسلامی دست به اعتراض زدند. به گزارش ایلنا این پرستاران به افزایش اختلاف در دستمزدها میان پزشکان و پرستاران در مراکز درمانی و عدم اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری معترض هستند. به گزارش ایلنا اختلاف دستمزد میان پرستاران و پزشکان تا 300 برابر است. پیشتر دبیر کل خانه پرستار ایران اعلام کرده بود که پرستاران در اعتراض به وضعیت خود در مراسم رسمی روز پرستار شرکت نخواهند کرد. نمایندگان مجلس ایران به دولت اجازه دادند تا افرادی را که بیش از 8 سال از خدمت سربازی غیبت کرده‌اند با پرداخت جریمه معاف کنند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، میزان مبلغ خرید سربازی برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه از 10 تا 50 میلیون تومان تعیین شده است. میزان مبلغ پرداختی برای خرید خدمت سربازی بر اساس مدرک تحصیلی افراد غایب در نظر گرفته شده است. شماری از نمایندگان مجلس با انتقاد از این مصوبه می‌گویند به افرادی که توانایی پرداخت مبالغ در نظر گرفته شده را ندارند اجحاف می شود. و شبه نظامیانی که می گویند با گروه حکومت اسلامی بیعت کرده اند مسئولیت بمبگذاری در مقابل محل اقامت سفیر ایران در ترابلس را بر عهده گرفتند. یک مقام امنیتی لیبی پیشتر اعلام کرد که 2 بمب دستساز در مقابل محل اقامت سفیر ایران در ترابلس پایتخت لیبی منفجر شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز این انفجارها تلفات جانی در بر نداشته است. گروه حکومت اسلامی لیبی همچنین مسئولیت پرتاب راکت به فرودگاهی در شرق لیبی را نیز بر عهده گرفت. عبد رب منصور هادی رئیس جمهوری مستعفی یمن در نخستین ساعات حضورش در شهر عدن در جنوب این کشور در بیانیه‌ای با عنوان رئیس جمهوری یمن اقدام حوثی‌ها را در صنعا نامشروع و کودتا علیه دولت قانونی خود خواند. آقای منصور هادی پس از چند هفته حصر خانگی در منزلش در صنعا روز شنبه هفته جاری توانست به همراه خانواده‌اش به عدن در جنوب یمن برود. برای بررسی بیشتر تحولات یمن همکارم رضا جمالی گفتگویی کرده با علیرضا نوری علیزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه در لندن، و نخست ارزیابی او را درباره بیانیه تازه رئیس جمهوری مستعفی یمن پرسیده است. علیرضا نوریزاده:
استعفای او در اعتراض به اشغال پایتخت توسط حوثی‌ها بود. همون زمان هم گفته شد که این استعفا چون از سوی پارلمان مورد تایید قرار نگرفته، بنابراین قانونی نیست. بنابراین به محض اینکه آقای هادی منصور موفق شد خود رو به زادگاهش عدن برسونه، اعلام کرد که همچنان رئیس جمهوری است.
آقای نوریزاده، با خروج منصور هادی از صنعا به عدن، آیا موازنه قوا در تحولات یمن تغییر خواهد کرد؟
به هر حال آمدن او در عدن دو حادثه رو باعث خواهد شد. یکی اینکه تلاش هایی که گروه های جدای خواه در عدن برای اعلام اینکه جنوب از شمال جدا بشه، این تلاش ها رو کمرنگ خواهد کرد. و مسئله دوم اینه که حوثی ها که خود رو برنده بازی میدونستن، حالا با توجه به اینکه بخشی از یمن علیه اونا به پا خواسته و رئیس جمهوری قانونی حرکت ضد حوثی ها رو بر عهده داره، در موقعیت ضعیفتری قرار میگیرن. حداقل از نظر بین‌المللی موقعیت امروز رئیس جمهوری موقعیت مناسبتر و بهتری است.
آقای نوریزاده، درباره همین چگونگی خروج آقای منصور هادی از صنعا به شهر عدن در جنوب، گمان زنی های زیادی هست، از جمله گفته شده به نقل از یکی از افراد در کاخ ریاست جمهوری یمن به بی بی سی عربی گفته که اجازه خروج او با میانجیگری ایران و عمان بوده. چقدر این خبر صحت داره؟
میتونه در واقع میانجیگری ایران و عمان نیز نقشی داشته باشه، اما اونطور که خود نزدیکان آقای منصور گفتن و اخباری که در مطبوعات یمنی منتشر شده، همطور روزنامه‌های عربی، حکایت از اون میکنه که بیرون اومدن اون از صنعا به همین سادگی‌ها نبوده. در واقع اون نیمه شب با تکیه بر وفادارانش در میان گارد ریاست جمهوری خارج شده در کنار وزیر اطلاعات یمن، و این نشون دهنده اینه که احتمال داره او رو با لباس مبدل یا به شکل دیگری از منزلش خارج کرده باشن. اگر این بر اثر میانجیگری ایران یا عمان یا یک توافق کلی باشه، ایشون باید با وضع دیگری بیرون اومدن که نیمه شبان از فرصت استفاده بکنه از پایتخت خارج بشه.
آقای نوریزاده، با اینکه هفته قبل کشورهای عربی شورای همکاری خلیج فارس از شورای امنیت خواستن تا بر اساس فصل 7 منشور ملل متحد اجازه اقدام نظامی علیه حوثی ها صادر بشه، اما به نظر میرسه که تک تک کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در قبال حوثی ها یک موضع متحدی نداشته باشند. کدام یک از این کشورها با اقدام نظامی در یمن موافق و یا مخالف هستند؟
طبیعتاً عربستان سعودی، امارات، بحرین و کویت تا حدی بر این باورن که باید به هر شکلی شده فصل 7 منشور ملل متحد رو پیاده بکنن. قائل به این هستن که باید یک نیروی نظامی غیر از نیروهای یمنی نظارت بکنه بر خلع سلاح حوثی ها. قطر در گذشته با حوثی ها همکاری میکرد و همینطور سلطانشین عمان حداقل بهشون اجازه میداده از راه عمان به ایران برن. بنابراین میتوان گفت که این دو کشور به هیچ وجه خواستار مداخله نظامی نیستن، در حالی که 4 کشور دیگر تا حدودی با مداخله نظامی موافقن، متا مداخله نظامی که یک مشروعیت بین المللی داشته باشه. و این رو میدونیم در شورای امنیت روس‌ها حاضر نشدن حوثی‌ها رو محکوم بکنن.
آقای نوریزاده، الان کف خواسته های حوثی‌ها چه هست؟ چه امتیازاتی میتونه اونها رو مجاب کنه که مراکز دولتی رو در صنعا ترک کنن و اجازه بدن رئیس جمهوری یمن دوباره به قدرت برگرده و یا خودشون هم در قدرت سیاسی سهیم بشن؟
روز اولی که اینا از سعده سرازیر شدن، خواستار این بودن که در دولت حضور داشته باشن. به اینجا رسید که از جانب اونا یک معاون رئیس جمهور تعیین بشه، در برابر یک معاون دیگر نیز از گروه سنی ها، ولی زیر بار نرفتن و هر روز با قدرت گرفتن بیشتر تقاضاهاشون بالاتر رفت. اونا در واقع میخوان که همون حالتی رو داشته باشن که حزب الله در لبنان داره، یعنی 51% قدرت در اختیار اونا قرار بگیره، در حالی که این با توجه به قدرت جنوبی ها، سنی ها، در عمل در یمن غیر ممکنه.
گفتگوی همکارم رضا جمالی رو میشنیدید با علیرضا نوریزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه و جهان عرب در لندن، که درباره تحولات یمن با او گفتگو میکرد. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران در گفتگوی با خبرگزاری مهر گفته که با آیت الله خامنه ای اختلاف سلیقه هایی داشته است. آقای هاشمی همچنین گفته تا زمانی که آیت الله خامنه ای رهبر نبود ممکن بود در زمان اختلاف سلیقه به نظر خودش عمل کنه، اما وقتی که آیت الله خامنه ای رهبر شد حرفش برای آیت الله هاشمی رفسنجانی حجت شده. فرین آسمی گزارش میده.
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران در گفتگویی با خبرگزاری مهر که روز شنبه دوم اسفند ماه منتشر شد اعلام کرده که با رهبر جمهوری اسلامی اختلاف سلیقه هایی داشته، اما هر بار با تفاهم اختلاف ها حل شده است. علی افشاری تحلیلگر سیاسی در واشنگتن میگوید اعلام این مسئله که اکبر هاشمی رفسنجانی با آیت الله خامنه ای اختلاف سلیقه دارد بحث جدیدی نیست و پیشتر هم مطرح شده است.
ایشون چندی ما در گذشته هم به این موضوع اشاره کرد و همچنین رهبر هم در اون نماز جمعه ای که قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بودن به صراحت از اختلاف نظرش با هاشمی صحبت کرد و گفت نظراتش به نظرات محمود احمدی نژاد نزدیکتر هست.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به خبرگزاری مهر گفته که همکنون ماهی یک بار با آیت الله خامنه ای دیدار می کند، اما اگر ملاقاتی بخواهد فوری انجام می شود. او اضافه کرده که البته جلسات دوستانه به خاطر بعد عاطفی هنوز باقی است که باعث می شود برای کارهای کوچک هم با رهبر جمهوری اسلامی جلسه بگذارد. علی افشاری تحلیلگر سیاسی معتقد است نمی شود انتظار داشت که جلسات رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رهبر جمهوری اسلامی از لحاظ کمیت و حتی کیفیت مانند سابق باشد.
اون که جلسات منظم ماهانه دارن و بقیه حسب نیاز این جلسه صورت می گیره، خب این نشون میده که به هر حال دیگه اون نزدیک سابق هم وجود نداره. حتی واقعا همین روایت هایی که خود رفسنجانی تعریف کرد و نزدیکانش تعریف کردن قبل از 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری در شب قبل از ثبت نام هم رفسنجانی هر چقدر تلاش کرده و نتونسته با رهبر دیدار بکنه و حتی در خود روز ثبت نام هم تا بعد از اون هر چقدر چندین بار تماس گرفتن از دفترش این اتفاق نیفتاد و اون ناگزیر رفتش و در انتخابات ثبت نام کرد. ولی به حال هر دوی اونها مصلحت هایی رو دارن که حکم کنه که اصل رابطه برقرار باشه و همچنین به نوع این تصویر رو هم به بیرون القا بکنن و نشون بدن که اونها رابطشون خوب هست، ولی خب عملا اختلاف نظر جدی بین طرفین وجود داره.
بعضی از روحانیون محافظه‌کار و نزدیک به آیت الله خامنه ای درباره تلاش اصلاح طلبان و افراد نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی برای حضور در انتخابات آینده مجلس خبرگان هشدار دادند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در بهمن ماه در گفتگو با روزنامه جمهوری اسلامی درباره آینده رهبر جمهوری اسلامی بعد از مرگ آیت الله خامنه ای رهبر کنونی ایران گفته بود که اگر خبرگان به وظیفه خود درست عمل کنند در صورت نبود یک فرد مناسب حتما توانند شورای کشور را اداره کنند. علی افشاری درباره معنای این گفته های اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید
رفسنجانی به عنوان نماینده اون بخشی از حکومت که دیدگاه های معتدل تری رو دارن طبیعتا به دنبال تحولاتی هم در مجلس خبرگان هستن. مجلس خبرگان پنجم از جهاتی مجلس مهمی هست، چون ممکن است که این مجلس نقش تعیین جانشین خامنه ای رو به دست بگیره. یعنی 8 سال فعالیت این مجلس از سال 1395 شروع میشه، این احتمال درش قوی هست که به حال دیگه رهبری خامنه‌ای در این 8 سال از سال 95 به بعد به پایان برسه. بنابراین خب در این حوزه هم رقابت هست هم اختلاف نظری هست که وجود داره. خب اون گرایشی که احمد جنتی نمایندگی میکنه، حالا اصولگرایان افراطی یا حلقه نیروهای نزدیک به خامنه‌ای و مدافع ولایت مطلقه فقیه، خب اینها مد نظرشون هستش که همین وضع موجود ادامه پیدا بکنه و هم نگران هستن و هم میخوان که در مجلس خبرگان آینده گرایش حامی رفسنجانی دست بالا رو پیدا نکنم و کماکان یک اقلیت ضعیفی در این مجلس باشن. اونها همچنین با شورایی شدن ولی فقیه، کاهش اختیاراتش، مقید شدنش به قانون اساسی هم موافق نیستن. بنابراین اظهار نظری که رفسنجانی در مصاحبه با روزنامه جمهوری اسلامی انجام داده بود و اظهار نظرهای مشابه، در اصل در مسیر این شکاف و رقابت و رویارویی هستش که بین دو طرف حکومت داره صورت میگیره.
با این حال رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران در گفتگوی خود با خبرگزاری مهر اعلام کرده که خودش سالهاست تمایل ندارد وارد انتخابات شود و بنای او این بوده که بعد از ریاست جمهوری کاری اینگونه انجام ندهد.
گزارش فرین آسمی رو شنیدید، اما بیشتر از اینهایی که در این بخش خبری تقدیم شما شد میتونید از طریق وبسایت رادیو فردا بخونید، بشنوید و ببینید. هم اکنونی که من با شما صحبت میکنم در وبسایت رادیو فردا گزارش از انفجار در مقابل اقامتگاه سفیر ایران در لیبی منتشر شده، میتونید سریع به وبسایت بزنید و این گزارش رو بخونید.